بحثی که در خدمت دوستان بودیم در نظام تطهیر باطن و رجوع به حق، وقتی که بحث رذائل و فضائل مطرح شد، شاخصه‌ای که رذائل همه بر محور او میچرخیدند و اون به منزله مادر بود نسبت به بقیه رذیله های اخلاقی، عرض شد که محبت دنیاست، حب دنیاست، که حب دنیا رأس و کل خطیئه. بعد محبت معنا شد که حقیقت محبت چیه و دنیا چیه، که محبت دنیا رأس کل خطیئه است. تا حدودی بس تا اینجا تنقیح شد که حقیقت محبت مربوط به نظام دل است و حرکت و سیر دل با حرکت و سیر بدن کاملا مختلفه. ما تصویری که از حرکت داریم، از حرکت بدنی مکانی داریم، اما حرکتی که تو دل است، سرعتش و وصولش غیر قابل تصور برای ماست که چقدر دل قدرت دارد در این حرکت. بذار به محض اینکه محبت در دل وارد می شود، وصال محقق شده است، رسیدن محقق شده است. اینگونه نیستش که مثل حرکت های مادی امروز تصمیم بگیریم از قم حرکت بکنیم تا بخواییم برسیم به تهران یا بخواییم برسیم به یه جای دور دستری زمان هایی طول بکشد. همون آن پرکشیدن دل آن وصال است، آن پرکشیدن آن وصال است و این حقیقت انسان است. اگر پرده بدن، دقت بکنید، اگر پرده بدن از وجود کسی کنار برود، همین الان رو میبیند. پرده بدن بودنش حاجب است، سلام میکنم، از این رؤیت. اگر این رو بدونی، هر مثلا مثال دارم میزنم، یه کسی داره تو خیابون عبور میکنه، یه ماشین زیبایی رو میبیند، یه آه میکشد که طلبش در وجودش محقق شده است. این آه کشیدن همانا پر کشیدن و حقیقت انسان، اون ماشین شدن همان. اصلا با اینکه صاحبم نشده، با اینکه نداره، عرض کردیم که هر موجودی، این در محبت، در دنیا هم عرض کردیم هر موجودی دو وجهه، دو لایه، دو جنبه دارد. یه جنبه واقعی شیء است که متصل است، مرتبط است و منقطع نیست، فیض خداست و مرتبط با خداست. یه جنبه موجود جنبه است که ما او رو در حقیقت می سازیم. مثل چی؟ مثل یک، مثلا شما حساب کنید حرکتی که چیزی که داره حرکت میکنه، یه عکسی انسان از یه لحظهش بندازه، این عکس از لحظه به او مرتبط است، البته با او ارتباط داد، البته، اما چه نسبتی با اون حرکت دارد؟ چه نسبتی دارد؟ یه تصویر اونه، حقیقت او نیست. لذا عکس از آتش رو که بندازی، آتش می سوزاند، اما عکس آتش می سوزانه؟ نه، عکس آتش سوزندگی نداره. یه لیوان آب خنک رو در نظر بگیرید، عکسش رو، این عکسش سیراب کننده است؟ نه، بلکه انسان تشنه وقتی این رو میبیند آتشش مضاعف میشود، چون آب رو میبیند، اما آبی که سیراب کننده باشدم نیست، این به یاد آب بیشتر میفته. یعنی اسمشو بذاریم سراب. عالم دو وجه دارد، یه وجه واقعی است که مرتبط با حق است، یه وجه دارد که ما عکس ازش میندازیم، اون عکس رو ما میندازیم. اون عکسی که ما میندازیم یعنی از اون چیزی که ما این رو منقطعش میکنیم، جداش میکنیم، با خودمون مرتبطش با خودمون میکنیم و از اون نظام هستیش جداش میکنیم، یه عکس از اون. این عکس چقدر خاصیت داره؟ عکس آثار دارد؟ آثاری ندارد غیر از عکس بودن. نزا اون وقت به سمت این عکس میدویم، توقع اثر رو هم از این عکس داریم. فطرت ما یه فطرتی است که به سمت این نور الهی در اشیا میدود. فطرت ما منتها وقتی عکس انداختیم و به سمت عکس میرود، این عکس سراب است و اون کمال توش نیست. وقتی میرسد به او فوجده او در قچی اونجا کسراب بقیعه، اون وقتی که میرسد به اون بیابان و اون جایی که این سراب، آب خبری نیست، کسرابه، یه سراب مانند تازه سرابه، شاید از سرابم تازه خود دورتر، کسرابه بقیعت در یک مثلا وادی و بیابانی. اگه وقت تعبیر آیام این استش که وقتی که اونجا میره عمرشو تباه کرده دنبال این رفته، اونجا فوجدن لا انده، اونجا خلاصه خدا رو چی میکنه؟ اونجا میابد. خدا رو میابد یعنی چی؟ یعنی تو این سرابی که این رفته بود، عمر که تمام شد، بار پیدا میکند به حضرت حق و میبینه که تمام وجودش چی هستش؟ از دست رفته است. این فوجدن لا عذاب براش، نه وجد الله چی باشه؟ کمال باشه، همه چی را دست داده بوده. ما رابطمون دنیا یعنی نه موجودات عالم. پس دنیا موجودات عالم نیست، دنیا این و آن عالم نیست. این و آن به معنای وجود موجود، دنیا این و آنیست که من عکس از دنیا انداختم، من تصویری کردم از دنیا، رابطه‌ای که من بریدم او رو از اصلش، متوقف شدم در اون عکس، به سراب مشغول شدم، این میشه دنیا. لذا اساس عالم وجود که همه موجود تشکیل میده هیچ کدامش دنیا نیست، این حقیقت هستی است. اینا تنزلات و تجلیات حضرت حقن، مرتبطند، اینا همه بندند و ریسمان که انسانو بگیرن ببرن بالا، میخوان انسان رو بکشن ببرن بالا. انسان خلاصه چی هستش؟ انسان به بندای افتاده، به جای بندهای آویخته خودش رو دقیقاً چنگ میزند. بند افتاده انسان رو بالا نمیبرد، بند افتاده انسان رو زمین میزند، نگه میدارد در ته چاه. این همون یوسفی که خوندیم در که اون رسن و ریسمان آویخته که باید یوسف رو ببره، اون فطرت رو ببره بالا، بنه نمیکنه، این ریسمان افتاده است. پس دنیا معلوم شد که چیه؟ دنیا چی شد؟ دنیا اون لایه سرابی که ما از عالم وجود برای خودمون تصور کردیم که اون لایه متوقف است، اون لایه متصل نیست، اون لایه مرتبط با خدا نیست، این میشه دنیا. محبت هم که این همه قدرت رو خدا داده بهش که یکی از قوای ناشناخته انسانیست که سرعتش و توانش به سمت نامتناهی است، هیچ حدی ندارد. هر چقدر محبت به کار گرفته بشود ظرفیتش بیشتر میشود، کم نمیشه ازش، ظرفیتش بیشتر میشه، به شرطی که درست به کار گرفته شده باشد، تو جاش به کار گرفته باشه، این ظرفیت. مثل همون حدیث امیرمومنان علیه السلام که فرمودن کل و آئن یزیق و به ماجو الفی الا و آل الف انهو یتسه. محبت از سنخ معرفته که ظرفی است که امیرالمومنین فرمود که ظرفی است که هر چه در او ریخته شود توسعه ظرفیت پیدا می‌کند. یه لیوان آب وقتی شما نصفش پر کردید نصف دیگه جا داره، اما ظرف علم که انسان است که عالم است، هر چقدر در او علم ریخته بشود توسعه وجود پیدا می‌کند، ظرفیت بال استعداد و ظرفیت بالاتر پیدا می‌کند و تازه آماده میشه. لذا هیچ حدی ندارد محبت، از این سنخ است که هیچ حدی ندارد. اگر محبت درست تو طریقی که به شیء محدود خرج نشه، شیء محدود چون انسان اتحاد پیدا میکند باهاش، هر چیزی که محبت به سمتش تعلق بگیرد انسان اتحاد پیدا میکند با اون محبوب، درسته؟ اگر محبوب ظلمت بود، اگر محبوب حد و نقص بود، این محب محدود و ناقص می شود، این محب محدود و ناقص میشه. اما اگر محبت من به عالم، به هستی، به اون جلوه مرتبط هستی بود، یعنی به همسر، فرزند، پدر، مادر، اشیاء عالم محبت دارد، اما به چه عنوانی و چه نگاهی؟ واقعا و نه حرفی، به اون نگاه مرتبط. هر چیزی تو نگاه ارتباطش با خدا چه حدی دارد؟ حد نداره. هر چیزی به لحاظ ارتباطش اسماء الهی است، اسماء الهی حد ندارن. لذا این منشین الا اندنا خزائنه، خزائنش اند رب است. اگر خزائنش اند رب است یعنی هیچ حدی ندارد. پس محبت به اشیا، به جنبه‌ای که به خدا مرتبطن، انسانو بزرگ میکنند. به هر مقداری این محبت به اونها با معرفت بیشتر نسبت به اونها در ارتباطشون با خدا باشد، انسان عظیمتر می شود، چون داره متحد میشه با یه حقیقت مرتبط غیر متناهی. درسته؟ اگر این محبت رو باور کردیم یه حقیقت وجودی است، مثل چشم و گوش و اینا که یه حقیقت وجودی هستن و باور داریم اینا رو، اگر باور کردیم که محبت یک قوه از قوای وجودی انسانه و یه حقیقتی از حقایق انسانی است و کاراییش هم اینقدر عظیم است، اون موقع بیایم نگاه بکنیم ببینیم محبوب هامون، اونی که بهش محبت داریم چیه، تا بفهمیم کی. آرزوهامون چیه، تا بفهمیم داریم کجا میریم. حرکت ما حقیقتاً به سمت اون چیزی که فکر میکنیم نیست، به سمت اون چیزی است که آرزوشو داریم. یعنی گاهی انسان فکر میکند، تصور میکند، خیلی چیزهای عظیمی رو تصور میکند، اما در مقام میل، در مقام محبت، میل و محبتش به یه چیزهای نازلیه. حقیقت انسان، حرکتش به سمت اون چیزهای نازلی است که میلشه و محبتشه، نه اون چیزی که تصور کرده. لذا تصورات انسان انسان نیست، بلکه محبوب ها، آمال و آرزوی انسان انسان است. حقیقت انسان با محبت شکل میگیرد. اگر معرفت محبت ساز است، اون مقدار از معرفتی که تبدیل به محبت میشه با انسان میماند، و الا در لحظه نزع روح آن چه که در وجود انسان وارد نشده باشد میریزد، از سنخ انسان نباشد میریزد، از جمله علومی که اینا در مقام تصور ماندن، که العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا ارتهب. علم ندا میکند به عمل، اگر به عمل منجر شد، یعنی عمل یعنی شوق، چون عمل بدون شوق امکان پذیر نیست. حتی اونجایی که انسان مریض است، داروی تلخو میخوره، درست داروی تلخو میل نداره، اما شوق داره بهش. چرا؟ چون میداند این رفع مریضی میکند، با اینکه تلخه، اما چون رفع مریضی میکند، با به خاطر این شوق داره، با محبت میخوره اینو، با محبت این، هرچند به لحاظ طعمش و مزه‌اش این دوست نداره، دماغش هم میگیره، آبم روش میخوره، با کراهت هم قورتش میده، اما با شوق این رو میره و با ارادش. لذا اگر علم به عمل رسید، یعنی به مرتبه شوق رسیده، به مرتبه محبت رسیده، میماند. العلم یهتف بالعمل فان اجابه، اگر اجابت کرد این ندا رو و به عمل رسان این ندا رو، و الا این دیگه جوابش نیامده، یعنی استقر، اگر اجابت شد استقر، و الا ارتحل عن، از او جدا می شود و دور می شود و علم می رود، یعنی علم نمی ماند. تصورات علم نیست، تصوراتی که به عمل منجر می شود علم است، به محبت منجر می شود علم است. پس با این نگاه انسان حقیقتش چیه؟ آرزوهاشه، میلهاشه، محبتهاشه و نفرت هاشه. نفرت ها در مقابل این، یعنی اونی که ازش دور می شود. چرا نفرت هاشه؟ یعنی اونی که منفوره به همین نسبت از او دوره ازش. این هم نشون دهنده، چون انسان یه حدود وجودی داره، یه حدود سلبی. حدود سلبیش مثلا من میگم من هستم، آقا نیستم، این آقا نیستم، اون آقا نیستم. این سلب های وجود من، نبود های من، با جدایی من شکل می گیرد. انسان به لحاظ محبوبهاش حقیقت شکل میگیره، و به لحاظ نفرتهاش و منفورهاش، که نفرتها نشون میده که این چی نیست، این کدام یک از اینها نیست، مرز پیدا میکنه. لذا هم نفرتها در تشخص انسان اثر جدی دارد، هم محبت ها. این کل بحثی بود که دیروز ارائه شد و این نما در حقیقت اون به اصطلاح نمای بحث کلی ماست که اگه بخوایم به این افق نگاه بکنیم که حب دنیا چیه و حب خدا چیه، این نمای کلیشه که حالا با تو جزئیاتش وارد شد.
فطرت که خطا نمی‌کنه.
بله.
محبت هم فقط به کمال مرتبط میشه. حقیقتا ما تو هر شکلی رو میکنیم به خدا رو میکنیم، حالا هرچند ندونیم خداست، ولی وقتی
چون حرکت انسان ببینید فطرت خطا نمی کند، انسان هم میخواد به سمت فطرت هم تو وجود انسان هست، اما انسان ببینید تو نگاه الان این بحثی که بحث مهمی است که حالا در پیش داریم که حالا میرسیم بهش که حقیقت فطرت کمال جوست، اما اگر برای انسان به لحاظ مقدماتی که چید، به لحاظ تصوراتی که کرد، به لحاظ زینتی که شیطان داد، تسویلات نفس که اونها عمل نفس است، سبب شد که غیر واقع رو واقع ببیند، اینها سبب شد که غیر واقع رو واقع ببیند، فطرت این غیر واقع رو کمال می‌یابد واسه اون تسویلات، واسه او کمال رو که می‌بیند به دنبال حرکت می‌کند. اما تشخیص چون فطرت در تو نگاه اول بالقوه است، به فعلیت رسیدنش یعنی این که به سمت این کمالی که میبیند بخواد حرکت بکند. اگر مصداق رو به هر جهتی خطا در حقیقت برای او تزیین کردند یا تسویل نفس شد از درونش، این به سمت اون مصداق غلط به عنوان فطرتش که این کمال میبیند حرکت میکند. لذا انسان قطعا اگر بد رو بد ببینه به سمتش حرکت نمی کند، مگر انسان هایی که در یک مرتبه از عناد قرار گرفتن که اونجا ممکنه، اما به صورت کلی انسان ها حرکتشون حتما به سمت این است که یه چیزی رو باید خوب ببینن، حتی اگر که این معصیته باید معصیت رو چی ببینه؟ ممکنه تو مرتبه تصورش بگه بده، اما تو مرتبه لذتش تصدیق میکنه که این خوب است برای من و نافع است تو مرتبه میلش.
تو تصوراتش اشتباه مصداقو تصدیق کرده، ولی حقیقتا تو وجودش که به کمال میرسه.
عرض کردم که این دنبال کماله، فطرت یعنی این دنبال کمال بودن، درسته؟ تو مرتبه تصور به هر دلیلی، حالا اون تحلیل داره چطور میشه انسان تصور رو غلط بکنه، تزیین، تسویل، از کجا آغاز میشه، نقطه اول چگونه این شکل میگیرد، اگه نقطه های بعدی مبتنی بر نقطه اوله، نقطه اول، اینا بحث خودش رو داره. اما در هر صورتی تو مقام تصور وقتی که غلط تصور کرد، اونجا امکان دارد، امکان تصوراتش صدق و کذب بردار است، برای فطرت است که فطرت کمال خواه است، لذا فطرت محجوب میشود. وقتی فطرت محجوب شد یعنی از پس پرده به اصطلاح کم کم اول ران علی قلوبهم یعنی زنگارها، او از پس زنگارها به عالم نگاه میکند، عالمی که از پس زنگارها دیده میشود چی میشه؟ جور دیگری، یعنی میبینی بد رو خوب جلوه میدن، این زنگار این گونه است، خوب رو بد جلوه میدن، خوب رو بد جلوه میده به سمتش نمیره، اینو بد میبینه، بعد رو خوب جلوه میدن به سمتش میره. منتها این قدم اولش تشخیصش صحیح بوده، چون تو قدم اول اعتنا نکرد و غلط تصمیم گرفت، یک خطا و لغزش صورت گرفت. اسمت نداره انسان تو تشخیصش، اختیار طرفین رو دارد، جلوگری اون طرف رو میبیند، میفهمدم ابتدا جلوگریه، اما چی میشه؟ اما تو یه مرتبه تسلیم میشه، میگه حالا این مقدار شاید مضر نباشد. با این مثلا کودک اولین دروغی که میگه میفهمه دروغ است و باورش هم نمیشه که بشه دروغ گفت، اما وقتی که میبینه دیگران میگن تصور میبینه امکان پذیره، وقتی امکان پذیر میشه کم کم آغاز میکنن، دفعه اول هم میبینید سرخ هم میشه وقتی داره دروغ میگه براش غیر، اما وقتی که کم کم این زنگار قلبه که چی میشه؟ میگه میشه پس این کارو کرد، یواش یواش اینها محقق میشه. حالا تحلیل این که از ابتدا چگونه است باید با همون نظام فطرت تحلیل بشه. خب
محبت همیشه
بر علم هست حتما، اما علم گاهی اجمالی گاهی تفصیلی، محبت بر علم هست متفرع بر معرفته، چون محبوب حتما برای انسان باید چی باشد؟ شناخته شده باشد و ادراک شده باشد، و الا ادراک به اصطلاح اگر ادراک نشده باشد حب به غیر ادراک تعلق نمیگیرد. محبت یعنی نیاز من و اینکه این رافع نیاز منه. همون بحثی که در نیاز داشتیم که من نیازی دارم و اینم رافع نیاز منه و این هم با من تناسب داره. این ادراک تناسب، ادراک رفع نیاز و احتیاج این به او، هر چقدر این شدیدتر بشود که این نیاز من ضروری، نیاز ضروری تر باشد و این رفع نیازم ملایم تر باشد با این، هر چقدر این ادراک شدیدتر باشد، محبت میتواند شدیدتر باشد. لذا حتما محبت دائر مدار چی هستش؟ یعنی تعبیری که اگر حالا خیلی سال شد، 30-40 سال پیش دیدم اینو تو عین الغزات داره توی شرح کلمات بابا طاهر، اگر که حالا اونو خیلی سال پیش دیدم، قبل از انقلاب دیدم، حالا یادم نمیاد درست جمله شو، اما فکر میکنم که اونجا میگه معرفت بذر محبت است، یعنی یه دانه ایست که کاشته میشود محبت ثمرش میشه، اگر که حالا اونجا از کلمات بابا طاهر روی کلمه ای رو میاره، بعد اونجا زیلش اینو شرح میکنن، یه کتابی شرح کلمات بابا طاهر از عین الغزات، کتاب مفصلی است. خب که همین جوریست، البته حتما در حقیقت چی هستش؟ حتما محبت فرع و بله مجذوب سالک محبت پیدا می کند، ولی کن به علم تفصیلی نبوده، بلکه به یه علم اجمالیست که اون علم اجمالی اونم باید باشد، یه علم اجمالی کلیست، اون سبب این جذبه هم میشه. او یک بحث دیگه، او چون دائما اینو من میگم، چون یه موقع مثال نقض از این سنخ کسی نخواد بیاره، اونم جای خودش تحلیل خودش رو داره. خب تا خلاصه صفحه نمیدونم چند رفتیم جلو، بله معلطه خط به خط که نمیخونیم، اما خب همینقدری که از دستم ندیم داشتیم عرض میکنیم که حب دنیا خصوصیاتی داره. یکی از خصوصیات حب دنیا این بود که موجب تاریکی دل و از کار افتادن آنه، یکی دیگرش این است، اینو توضیح دادیم مفصل، یکی دیگرش این است که حب دنیا فرو رفتن در وادی ظلمت و وحشت خوده. تو مرتبه اول گفتیم که فرو رفتن در تاریکیه، بعد میگیم که این تاریکی، تاریکی خود نقی. اول این است که فکر میکنیم تعلقمون به این آن است، تعلقات به این آن، بعد کم کم که دقیق میشیم میبینیم تعلقات به این آن از کجا نشأت گرفته، اون چیزی از این آن رو که من از خودم ساختم، همین تحلیلی که عرض کردم خدمتتون، خودم ساختم از اونها، این باعث فرو رفتن میشه. و الا اصل ارتباط با عالم تاریکی نیست، ثابت کننده نیست، بلکه اون حقیقت وهمی رو که، اون موجود وهمی رو که من از عالم ساختم و باور کردم و او که حقیقت نداشت و وهم بود و باطل بود و دروغ بود، من از عکس عالم بود قرار دادم، اون باعث میشه که این چی بشه؟ این تاریک است و ظلمانی و وحشتناک و موهش. موهش بودنش هم الان آشکار نمیشه. موهش بودنش کی آشکار میشه؟ وقتی که انسان در اونایی که اینجا موتو قبلا تموتو بشن اینجا میابد، اما کسی که اینجا موتو قبلا تموتو نباشد، در وقت نزع روح میبینه که خودشو دارن از خودش جدا میکنن. موت جدا کردن انسان از اغیاره، موت جدا شدن انسان از اغیاره. وقتی که موت جدا شدن انسان از اغیاره، اگر اغیار رو خودش دید، اغیار رو چی دید؟ خودش دید. وقت میشه جدا شدن انسان از خودش. جدا شدن انسان از خودش سخت‌ترین جدا شدنه. چون تمام یه موقع هست من تو عالم به تمام ابزار و وسایل استفاده میکنم، ارتباطم دارم، اما اینا رو خودم ندیدم. اینا رو چی دیدم؟ اینها رو یه موجوداتی که اینا در خدمت من هستن، ممکنم هست بعد از این نباشم. من زمان دارم، اونام زمان دارم، هر لحظه ممکنه بین من و اونها چی بشه؟ جدایی باشه. محبوب ترین افرادی که با من هستن، محبوب ترین اشیایی که با من هستن، اما اگر اشیا رو بستم به خودم، فرش من شد من، ماشین من شد من، فرزند من شد من، وقتی که انسان داره از این عالم میره، اینا اینجا هستن میمانن، اینو میخوان ببرن، وقت چی میشه؟ داره احساس میکنه دارن خودش از خودش میگیرن. با کی دشمن میشه اینجا؟ با اون کسی که داره خودش از خودش میگیره. با دشمنی به خدا از دنیا میره، چون میبینه داره چیکار میکنه؟ داره خودش از خودش، چون حب ذات فطری انسان است که خودش رو دوست داشته باشه، خدا قرار داده، جبلی انسان، منتها ذات رو معنا کرده که ذات تو سرمایه گذاری کن به محبوبی که واقعی است. وقتی که اون کسی که به محبوب واقعی محبتش رو سرمایه گذاری کرده باشه، وقتی دارن میبرنش میده، دارن میبرنش به سمت محبوب، موانع رو دارن برمیدارن. اون چیزی که تا به حال مانع بود در این که وصالش تام بشود رو دارن برمیدارن. لذا مثل بو کردن یک گل خوشه، بوی خوشه، تعبیر روایات کشم ریاحی، مثل بو کردن گله. این چون دارن به سه بو کردن مرچ، گل چقدر میل تناسب داره با انسان و میل انسانه، لذا انسان با کمالش رو فوز دوباره پیدا کرد، یعنی فوز دوباره پیدا کرد. و این چی هستش؟ با تمام وجود که از دنیا سجن المؤمن نگهش داشتن اینجا، لولا الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في عصاد، یعنی نگهش داشتن چون امرش میماند، میگه امر اوست میماند، چون میونه اون خودش اون ذاتش کجاست؟ ذاتش پیش محبوبشه. محبوبش چیه؟ محبوبش حقایق اشیاست. حقایق اشیا کجاست؟ اندنا و این منشأ الا اندنا خزائن او. اما اون کسی که به ظواهر اشیا تعلق پیدا کرد، ظواهر اشیا اینجا میمانن یا نمیمانن؟ ظواهر اشیا اینجا میمانن. اینم میخواد از اینجا ببره. بدنش هم یکی از ظواهر اشیاست. بدن خودش هم یکیشه. تمام تعلقات هم همین ظواهره. اینا میخواد اینجا بماند، این میخواد برود. میبینه تمام خودش رو اینها دیده و این رو میخواد ببرن. گرفتن هر چقدر این تعلقات شدیدتر باشه، حالت احتضار سخت‌تر است، نزع روح سخت‌تر است. نزع روح چون جدا کردن انسان از خوده، سختی و راحتیش به این بنده است، به این مرتبط است که انسان محبوبش چیست. اگر محبوبش محبت دنیا باشد، هر چقدر شدیدتر باشد این محبت دنیا، جان کندن او سخت‌تر، جدا شدن از اینجا براش سخت‌تره. بله، دو جهت دارد نزع روح، یکی کندن از اینجاست، یکی ورود به آخرت است. باید تناسب با اون طرف پیدا کرده باشه، با این طرف باید به سمت بیگانگی رفته باشه، با اون طرف باید به سمت تناسب رفته باشه. همون تعبیری که مرحوم آخوند میکنه در زیر همین آیه‌ای که ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، شما دنیا رو شناختید پس چطور وارد آخرت نشدید. یعنی آیه میفرماید، ایشون میفرماید، آیه اینجوری میفرماید، خروج از دنیا، خیلی تعبیر زیباییه، خروج از دنیا با شناخت دنیا محقق میشود، ورود به آخرت هم با شناخت دنیا. یعنی اگه کسی دنیا رو درست شناخت، هم خروج از دنیا تو وجودش کاملا شکل میگیرد، هم ورود به آخرت، دوتاش با هم این شکل میگیرد. تعبیر رو ببینید، ولقد علمتم النشأة الأولى، شما نشأة الأولى رو دانستید، هل پیدا کردید، فلولا تذکرون. این تذکرون دو جهت دارد، یکی این که خروج از دنیا، پس چطور دل بستید؟ تذکر یعنی اینها، تعبیر در آیه این است که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها. لا يرجون لقاءنا یعنی آخرت، رضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها یعنی امید به دنیا، لا يرجون او یعنی به آخرت امیدی ندارن. از این طرف اطمینان و رضاشون به چی هستش؟ به دنیاست. این اطمینان و رضا خیلی سنگینه. اطمینان به دنیا و اطمئنوا بها یعنی تمام آرامششون، اگر پول تو جیبش بود، اگر دارایی داشت آرام، اگر نداشت ناآرام میشه. ما همینجوری ما، اما خلاصه مراتب داره دیگه، بعضیا شدیدتر بعضیا ضعیف‌تر، مراتب همینجوری هست. اسباب دنیا اگر بود آرامش داشت. اگر کسی به من گفتش که من پول میدم تو فلان کارو می‌خوای بکنی، خیالت راحت باشه، خیالم راحت میشه که این پول میده. اما اگر خدا وعده داده باشد، نه، باور نمیکنم. این وطمئنو به دنیاست که این حب دنیا این میشه. پس انتقال از دنیا مرگ، یعنی انتقال از انتقال، جدا شدن از اغیار. و محبت دنیا اغیار است، محبت دنیا رو معنا کردی. پس هر چقدر این محبت شدیدتر باشد، مرگ سخت‌تر است. و هر چقدر محبوب واقعی تر باشد، حرکت از دنیا و رفتن از دنیا ساده تر و آسان تر است، منتظر است. مرگ اگر مرد است، گو نزد من آمد تا در آغوشش بگیرم. لذا استعداد مرگ، آمادگی برای مرگ خوبه، تقاضای مرگ بده. گفتن که تقاضای مرگ نکنید، این مذمومه. تقاضای مرگ خودش چی هستش؟ یک نوع ناسپاسی نسبت به نعمت‌های الهی است. و اگر در کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها یا بعضی از کلمات حضرات معصومین دیگه گاهی پیش آمده که تقاضای مرگ میکنه، این میخواستن نشون بدن که ببینید با اینکه تقاضای مرگ صحیح نیست و درست نیست، این مبارزه است که سوال بشه چرا اینا تقاضای مرگ کردن، با اینکه تو فرهنگ الهی تقاضای مرگ در حقیقت مثبت نیست. این مبارزه است که سوال ایجاد بشه که اینقدر عرصه رو تنگ کردن اینها تا چی بشه؟ تا دختر پیغمبر تقاضای مرگ میکنن که ببینید چه کردن اینا. این مبارزه است، یعنی راه مبارزه رو قرار دادن. و الا اینجوری نیستش که از سختی زهرا سلام الله به هراسد. اولیاء الهی تو سختی چی هستن؟ منتها اونجایی که اون سختی ظلم است باید با ظلم هم بستیزن. گاهی یه خانم، گاهی یه جایی که ظلم سیطرش تام است، مبارزه با ظلم اینجوری محقق می شود، با این گفتار، با این رفتار محقق می شود. این هم یک روشه در مبارزه، همچنان که ادعیه امام سجاد علیه السلام یک روش مبارزه و یک روش معانده با اون جریان به اصطلاح سلطه موسیقی و رقاصی بود در زمان امام سجاد علیه السلام، که موسیقی و رقاصی رو ترویج کرد دولت به خاطر که جریان کربلا رو خاموش کنه و اون نهضت خاموش بشه از دست بره، با پول خرج فراوان عده زیادی رو در حقیقت از اطراف اکناف جمع کرد، بهترین رقاصه ها رو، بهترین در حقیقت این ساز و دهل زنا رو جمع کرد اوورد تو مدینه تا مردم مدینه چی بشن؟ از جریان امام سجاد علیه السلام منقطع بشن، که همجوری هم شد. امام سجاد علیه السلام دید در مقابل این راه مبارزه ترویج مکتب دعاست، هم معارف الهی باقی میماند، هم مقابله با او اینگونه امکان پذیر است، راه ازن، راه مبارزه است. لذا هرگاه اون سلطه همون مسائل باشد، راهش در حقیقت ترویج همین مسائل است، منتها به نحو صحیح. یه روش داره به ما یاد میده، اونم میخوام اینا حالا الکلام یا جرال کلام میشه، اما در این حال روش های کاربردیه دیگه. این نگاه که انسان فرو رفتن، حب دنیا فرو رفتن در وحشت و ظلمت خوده. با دیگه خود سرعت بدیم که میگه یه شعر اینجا آورده، این شعر رو نمیشه نخونم دیگه. مصطفی صلوات الله سلام پیغمبری، یعنی مصطفی گوید اگر گویم به راست شرح آن دشمن که در جان شماست، زهرهای پردلان برهم دارد. میگن اون زهره آدم ترکید، میگن پاره چی شد، اون زهرش چی میگن تعبیر پاره شد، آب شد، آن زهرش آب شد، این زهره آب شد، زهرهای پردلان برهم دارد، نی رود ره نی غم کاری خورد. دیگه هیچ دست تعبیر خیلی زید. نی دلش را تاب ماند در نیاز، نی تنش را قوت صوم و نماز، همچون موشی پیش گربه لا شود. موش وقتی که تو سلطه گربه قرار میگیره دیگه فرار نمی کنه. این تلویزیون نشون میداد خیلی قشنگ، این تا وقتی که هنوز سلطه گربه سلطه بهش پیدا نکرده فرار، اما یه جایی که ببینه این گربه دیگه داره دیگه تکون نمیخوره. شما این موش و گربه های زو نگاه نکنید، من در حال جنگ رو گریزن، این موش و گربه واقعی رو داره میگه که اونجا تعبیر همچون موشی پیش گربه لا شود، یعنی دیگه هیچی نداره. اگر میگه بهتون بگم که پیغمبر فرموده که اگر بگم اعدا عدو نفس کلدی بین، اون چه دشمنیست با شما و همراه شما که از شما جدایی ندارد، چون این طرف خودتون جرأتتون زیاد نیست بفهمید که اونم چقدر در حقیقت جسور و قوی است، همچون موشی پیش گربه لا شود. اون میشه گربه، ما میشیم چی؟ موش. اون وقت دیگه ول میکنیم دیگه، میگیم اصلا نمیشه. لذا میگه همین نظام وجود شما هست که بالاخره اجمالا بدونید که دشمن خطرناکی در کار است. همچون موشی پیش گربه لا شود، همچون میشی پیش گرگ از جا رود، اندرو نی حیله ماند نی روش، پس کنم ناگفته تان من پرورش. با نگفتن شما رو دارم پرورش میدم، همینقدر که اجمالا بهتون بگم که چی هستش؟ یه همچین خطر جدی تو وجود انسان هست که این همون وحشت خوده، نفس اماره است که در درونه، که اون دنیا رو او جلوه میده، با دنیا او رابطه پیدا میکند. خب با در حقیقت مجاهدت، نه با راحت، میشه انسان از دست این گربه نجات پیدا بکنه، تا دیگه موش نباشه، هم خودشو فربه کنه تا موش نباشه، هم او را ضعیف کنه تا در مقابل او این قوی نه اون قوی در مقابل نباشه. با مجاهدت، ما مجاهدت نمی کنیم، مجاهدت سختیه، کار زیاده، ما شبمون راحت، خوابمون راحت، ما غذامون به وقت است، ما گرما و سرمامون، لباسمون، همه چیمون چی هستش؟ راحتمون میخواییم باشه، بعد آدم خوبی هم بشی، آدم خوب بشی، خیلی هم خوب باشی، جزو اولیا هم باشی، اما در این حال هیچ تحمل سختی، مگه میشه چیزی رو بی سختی بدن به انسان؟ یه مدرک میخواید بگیره، آدم چقدر باید بدوه این ور ور بزنه تا این مدرک رو بگیره؟ چند سال درس بخونه، 12 سال بره مدرسه، بعد بره نمیدونم 4 سال دانشگاه، بعد بره نمیدونم چند سال تا یه کارشناس ارشد بدن، تا بعد یاد یه دکترا بهش بدن، درسته؟ چقدر زحمت کشیده برای خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدین، ایشون فرمود که ما به اندازه یه خونه ساختن برای خودمون، برای ساختن خودمون زحمت می‌کشیم، ایشون فرمود به اندازه خونه ساختن اگر کسی برای خودش زحمت بکشه، همونجور وقت بذاره، همونجور دقت، همونجور میل، همونجور دقت، همون کارا رو بکنه، خودش ساخته میشه. بنزی خونه ساختن، ما میگیم نه، همه چیز واقعیه غیر از ساختن. ساختن هوس، با هوس هم درست باد بشه، اگرم نشود شاکیم خدا هستیم که چرا نشود، شاکیم هستیم که چرا نشود. نماز و اینا که میخونیم برای ساخته شدن نیست، نماز و اینا که میخونیم برای جهنم نرفتنه، یعنی اون نماز و این کارهای دیگه که میکنی این برای نیستش که ساخته بشیم بالا. ما این هست که گفتن اگه نخونی جهنم میریم، و الا اگه به اون بگن که نماز و اینا جهنم نداره نخوندی، برای ساخته شدن بخونی، برای ساخته شدن، دلیلش هم اینها، بگن نماز و اینا که برای خوب شدن بخونی، اما جهنم اگه نخوندیدم جهنم نداره ها. بعد اول میری نمازهای صبحمون کم کم میره، بعدم نمازهای دیگه اون وقت نمی کنیم، یک یادون میره، یه روز یادون، یه روز چی میشه؟ چون الان از جهنم میترسیم بریم میخونیم. این برای نگیم اینا رو داریم میخونیم پس چرا آدم نمیشیم، چرا خوب نمیشیم، اینها خلاصه میگه این برای جهنم رفت نرفتنه. نه بد نیست، اما یه مرزه، میگه اگه اینم وردارم این تهدیدم نباشه، شما همینم خلاصه، اگه بهتون میگفتم که نماز مستحبه، نماز مستحبه، همینم از دست میدادید، همه جهنمی میشدید. همین جوری گفته که جهنم در حقیقت چی هستش؟ جهنم. منطقه از اینجا نقطه آغازه، از خوف شروع می شود، به شوق می رسد و بعد به محبت می کشد. بله از خوف شروع می شود، از ترس، از انسان کارهاش عمدتاً خوفه که انسان حرکت می ده. انسان به خوف زودتر انبعاث دارد، انسانهای سن و سال دارتر عمدتاً به خوف زودتر چی دارن؟ بچه ها حالا فرق می کنند، اونو با تو نظام تربیتی بس کرد. خب اینم یه نکته که نه، اگر انسان بالاخره همون مقداری که به لحاظ اعمال بوده انجام بده او نمیشه. البته صفات بد خودش جهنمه که دیروز عرض کردی، ممکنه بگه اینا رو انجام ندادم، انجام دادم جهنم اعمال رو ندارم، اما جهنم اخلاق رو چی؟ اما جهنم اعتقاد رو چی؟ ممکنه باشد، اونام سر جای خودشه. اصل جهنم منتفی نمیشه، جهنم اعمال برداشته میشه. بله خب اگر میخواد انسان تطهیر صورت بگیره، مجاهده میخواد. اگر تطهیر مجاهده میخواد، دل اون محل مجاهده است، مقصد و مسیر مجاهده دل انسان. انسان تو این مسیر حرکتش با دل، تصورات و تعقلات انسان تأثیر دارد که آماده کند و اقتضا ایجاد کند، اما حقیقت حرکت تو کجا محقق میشود؟ اگر به دل کشید حرکت محقق شده. لذا ممکن است انسان تصورات زیادی داشته باشد اما حرکت دل ایجاد نشود و حرکتی صورت نگرفته. پس تو کمال حرکت مربوط به دله. این نفی حرکت عقلی رو نمی کند، میگه حرکت عقلی، این حرکت عقلی یعنی تصورات که الان میگم، این حرکت عقلی که میگم نه معرفت، یعنی تصورات، همین که الان ما علم اصولی داریم، علمای اصولی ما، این علم اصولی مقدمه است برای اون باور و ایمان. اگر به او منجر شد حرکت دل صورت گرفت، اما اگر حرکت دل صورت نگرفت این علم میشه حجاب اکبر، این علم خودش میشه چی؟ ظلمت فوق ظلمت. یعنی انسان عالمی که به اصطلاح به عمل کشیده نشده چوب شدیدتره. هرچند اگه کسی هم نره دنبال علم بگه چون اینجوریه پس نرم، اونم یه چوب دیگری داره که چرا نرفتی، اینجوری سه خدا بگه پس نرم، میگه برو دنبال علم اما بکشونش به عمل. حرکت با دله، اگر حرکت با دله، اگر مسیر حرکت رو فهمیدیم چیه، هیچگاه به حرکت‌های ظاهری تصوری قانع نمیشیم. به اسم حلوا، اگر کسی به حرکت تصوری قانع شد یعنی به اسم حلوا، به اسم قضا، حاضر به اسم قضا قناعت بکنیم، سیر احساس سیری بکنیم؟ نه. چطور اونجا میش گرسنگی ما رو میکشاند به سمت قضا تا سیری محقق بشود؟ در جانب کمال هم شنیدن خبرهای خوب و شنیدن وقایع و شنیدن حقایق انسان رو سیر نمی کند، به کمال نمی رساند. حرکت، لذا دل مسیر حرکته. دلم ذره به ذره جلا پیدا می کند، چون تو دورانی که انسان به دنیا میاد، از ابتدا که به دنیا آمده، یه نکته حالا مهمی است که این در حقیقت حقیقت این است که میخوام اینا رو یه خورده هم، حقیقت این است که انسان تو نظام فطری وجودش، چون همه عالم وجودشون مرتبط با حق است و مخلوق حق و مرتبط با حق، همه تو نظام وجودیشون محبت الهی رو دارن. هر موجودی از سنگ و خاک گرفته تا فلک گرفته تا انسان و ملک گرفته، همه اینها چی هستن؟ همه اینها به لحاظ وجودیشون نظام تکوین، نظام وجودیشون شوق به خدا و محبت خدا. کل شیء خاضع له، کل شیء خاشع له، همه عالم وجود چی هست؟ کل شیء منیب له، همه در حال انابه هستن. این به لحاظ وجودیشونه. یعنی چی؟ یعنی اگه چشم باز بشه وجود اشیا رو، نه این لایه ظاهری رو، وجود اشیا رو ببینه، میبینه همه چیز منیب له، خاشع له، خاضع له، تواضع در حقیقت له، همه در حقیقت چی هستن؟ همه در مقابل او متواضع، همه در مقابل او خاشع، همه در مقابل او ساجد، همه در مقابل او، همه طوعا به سمت او در حرکتن در اون نظام. اما تو نظام در حقیقت علم به علم، علم به علم، یعنی حرکتی که حالا من نظام وجودیم چون مخلوق الهی است، حتما نظام وجودم مشتاق به خداست. منتها خدا برای انسان یه مسیری قرار داده که به این اشتیاقش میتواند علم پیدا بکند، میتواند انکار پیدا کند. اگر علم پیدا کرد این میشه کمال انسان در هدایتش و سعادتش، میشه این علم به علم. پس حقیقت وجود انسان و همه عالم مشتاق خدا هستن یا نیستن؟ نظام وجود هست. همه عالم حتی شیطان وجودش چی هستش؟ چون مخلوقه، عین ربطه، وجودش مشتاق خداست. اما مسیر رو که انتخاب میکند، مسیر انکار اگر شد، انکار خودش رو داره میکند، انکار حقیقت رو دارد میکند. مثلا اونجا که گفتیم حب دنیا، انسان تو سراب حرکت میکند، تو انکار این، تو مسیر حرکت و کمالیش میتونه تو جانب انکار این واقعیت موجود که همه چیز شوق به خدا داشتن در مقابل او بایسته. اگر اینجوری ایستاد اون وقت این چی میشه؟ این در حقیقت جهل و عناد میشه. تو مرتبه اول جهل است، تو مرتبه بعد عناد میشه. جهل یعنی به جایی میرسد که بسا جهد و بها وستیقنت و انفاس ما. اگر ما این نگاه رو حواسمون بود و فهمیدیم که حقیقت انسان اون حرفهایی نیست که میزند، تصوراتی نیست که میکند، بلکه نیتهای حقیقی است که میکند که سبب حرکت میشن. تعبیر روایت این است که لکل امرئ ما نوا، برای هر کسی اون چیزی است که نیت میکند. نیت یعنی اون کنه انسان، نه اونی که ابراز میکند، چون ممکنه اونی که ابراز میکند خلاف اون چیزی باشد که درونشه. میگه اونی که درونشه، حقیقتشه، دوست ندارد یه چیزی رو، ولی به خاطر رسیدن به یه آمال اظهار میکند دوست داشتن رو. ماها پای تو رفتارهای ظاهریمون هم چی هستش؟ مرتکب این خلاف ها میشیم ما. بله انسان این موقع است کسی رو دوست ندارد، مؤمنی رو، میگه خدایا من ابراز محبت میکنم تا کم کم این به واقعیت تبدیل شه. خوبه، این نفاق نیست. یه موقع است نه، دوست ندارد شخصی را، جلوش اظهار محبت شدید میکند، پشت سرش صفحه میذاره، این نفاق. اما یه کسی رو دوست نداره، دلش میگه با اون مایل نیست، اما چون امر الهی است که باید مؤمن دوست داشته باشی، میگه خدای ابراز محبت میکنم تو ظاهر، با اینکه درونم باش صاف نیست هنوز، تا اینکه کم کم اون درون رو به این سمت سوق بدم. این خیلی خوبه. بین این دوتا باید فرق گذاشت تو رفتارهای عملی. ما گاهی اینا رو با هم قاطی میکنیم، فکر میکنیم رک بودن همه جا، میگم اگه دوست نداریم بگیم بهش دوست نداریم دیگه، درسته؟ این رک بودنه، اینو صادق بودن ملاک. نه، اگر تو نظام برادران ایمانیه جا برای این است که این واقعیت شکل بگیرد، باید اول با تظاهر شروع بشود، منتها تظاهری که داره به این سمت میره، منتها نه تظاهر گزاف، اینقدر اظهار محبت بکنیم که شور بشه، من نه، یه خدای من میخوام حرکت بکنم با اظهار، تونستم عرض برسونم، اما حقیقت انسان اون نیت. اگر انسان از دنیا رفت و این نیتش ایجاد نشد و دشمن داشت مؤمنین را، میگه نگاه کن به دلت، اگه دیدی مؤمنین رو دوست نداری، نشون میده دلت وضعش خرابه. یه موقع ممکنه یه نفر، دو نفر، سه نفر رو آدم دلش گلش با اون نگیره، درسته؟ این جای جبران داره. اما یه موقع میگه نه، تو بین مؤمنین که هست احساس ناآرامی داره، میره بین کسانی که غیر مؤمنن احساس راحتی داره، احساس خوشی داره، با اینکه تظاهرن به ایمان میکنند، اما با اونا که هست خوشه، با اونا خندش با اوناست، اخمش با ایناست، اخمش با مؤمنینه، با اونا که میرسه سختگیره، با اونا که میرسه همه چی رو تعویل به مثبت میکنه. اگر او فوشم میده، میگه این مصرف داخلی دارد، برای اونا مثلا میخوان مردمشون راضی کنن. اگه یه مؤمن یه انتقاد مستان، میگه تو خلاصه دیگه این همه رسه. این با مؤمنین که برسه انسان، اگر میره دلش صاف نیست، به اونا که میرسه میره دلش کاملا، حتی بدیهای اونا براش توجیه، این محبته دیگه، وقتی بدیهای اونا توجیه پذیر میشه این محبت داره. انسان میگن به مؤمن باید این گونه بشه که وقتی رسیدی به مؤمن دیدی یه صفت بدم تو مؤمنی هست، توجیهش کن به 70 محمل، به 40 محمل، که توجیه صحیح باشه، بگو شاید منظوری، شاید اینجور بوده، شاید این به سرعت نبر. اما اگر کسی برعکس این شو به مؤمن که رسید، قیراتی و اون سوت میگن، نخود میگن توی ترازوهای طلا فروشا، اونجوری میخواد مورو از ماس بکشه بیرون که نکنه یه ذره این کم و زیاد بشه، اما به اونا که میرسه تون این چیزای این میرن ماشین کامیونا روشون اینا باسکولا، میگه مثلا به اضافه منهای 300 کیلوش هم قابل بخشیدن، اینجا که میرسه یه سوتش هم نه، محبته دیگه، اونجا اون محبته، حواس اون باشه، این میزانه. اگر محبت اینجوری، اگر محبت با خدا شد، مؤمنینی که آینه او هستند، انسان محبت با اونها محبت با خداست. اگر دید نه محبت با اینها نداره به طور کلی و سخت گیره، معلوم میشه که چی هستش؟ معلوم شد محبتش جای دیگریه. جاهای دیگه اگر دید راحت گیره، این روایت امام باقر علیه السلامه، اگر دیدید که در قلبت، در دلت، ببینید این ظرفیت دل ما هم نشناختیم، میزان دل و قوه و این توان دل رو هنوز باور نداریم، میگه دلتون ببین، اگر دوست داری مؤمنین را، این فنت به خیر، تو به خیری. اگر دیدی نه، تو دلت بغض مؤمنینه، اصلا به راحتی دلت وانه میشه با اینا، این نه به خیر نیستی. اگر دیدی نه مبغضین رو دوست داری، کسانی که تو دین اونا غیظ دین رو دارن، اگر دیدی ای احسن انت به شر، تو به شرم هستی. یه بحث خلاصه جدیست. خب پس ما تو نگاه این است که حقیقت انسان اون ما نواشه، کل امره ما نوا، درونی تری لایشه، هرچند باید تو اظهار کم کم به سمت چی بریم؟ که اظهار اونی باشد که مؤمنین رو دوست داشته باشیم و نسبت به غیر مؤمنین عکس العمل چی داشته باشیم؟ بغض‌آلود داشته باشیم. بغض نسبت، اول بغض نسبت به عملشون تا اینها برگردند و نشون بدیم نفرت داریم نسبت به عملشون. بعدم اگر کافری شد، کافر مطلق که ذاتش کفر شد، البته او نسبت به خودشه. خب اینم نوع حرکتی که مال دله، ایشون اینجا بحث خیلی خوبی رو کرده که این دراز و کوتاه و صاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است، که این اگر رفتن دیگر رو انسان تصور بکند، اون وقت میبینه که چقدر تو رفت آمد انسان از صبح که از خواب بلند میشه، از اولین چیزی که میبینه تا شب که میخواد بخوابه، تا خوابایی که شب میبینه، تمام اونسه که تو خواب با محبت میبیند یا با بغض، اونا همه چی هستش؟ سفرهای روزشه که داره تفسیر میشه و شرح میشه، حتی با تعبیرش. یعنی انسان از صبح تا شب دلش دائم داره این برو بر میره، فکر میکنه تو خونه نشسته درم بسته یا تو زندان انفرادیه. یعنی نه زندان انفرادی مانع حرکت دله، نه تو اجتماع بودن و شلوغ خلوغ بودن مانع حرکت تنهایی دله. یعنی میتونه تو اجتماع و شلوغی باشه، تنها باشه، میتونه تو زندان انفرادی باشه، با همه باشه، چون دل هیچ کدوم اینا حصارش نیست. اگر این باور شد، اون موقع این باور دنبالش خیلی معیار و لوازم و دنبال پیدا میکند دیگه، به این سادگی نیست. اگر فهمیدیم حقیقت انسان دله و حرکت دلم معیار در نظام سنجش الهیه و مجاهدت هم تو این رابطه باید محقق بشه، اگر هم به ظواهر احکامی آمده، همه مال این است که این رو تصحیح بکنن. اگر انسان کار رو تو ظاهر انجام داد، دلش تغییر ایجاد نشد، معلوم میشه که این کار مقبول واقع نشده است. و الا هر عملی تو ظاهر باید یه تغییر، چون عمل یعنی اطاعت، اطاعت یعنی ارتباط، یعنی محبت الهی، یعنی باید تمام معیارش با یه عمل چی بشه؟ تغییر بکنه دیگه. یعنی اطاعت، هر اطاعتی که میکنه محبت خدا تو دلش بیشتر شده باشه، بغض شیطان، چون تمرد شیطان کرده و اطاعت خدا کرده. هر معصیتی اطاعت شیطان است و بغض الهی است. هر معصیتی انسان از خدا دور میکند، یعنی هر عمل اختیاری ما، هر از یک چشم هم زدن، از یک قدم برداشتن، از یک هر کوچکترین حرکتی یا داره ما رو به خدا نزدیک میکنه و محبت الهی بیشتر میکنه. بی تفاوت نداریم. اگر احساس نمی کنیم، آثارش رو نادیده گرفتیم، چون هر عملی شوق باید به انجامش ایجاد بشه، تا اشتیاق نشه عمل صادر نمیشه از انسان، عمل اختیاری. چون شوق ایجاد میشه، پس باید در حقیقت یکی از جانب محبت رو، یا محبت خدا رو یا محبت شیطان رو تقویت کرده باشد. این یه نکته بسیار جالبی است که جای خیلی کار داره و خیلی مراقبه میخواد. پس حقیقت انسان دلشه و دل انسان اونجایی است که دلش هست، نه اونجایی که بدنش هست. اینم یه نکته که انسان اونجایی که بدنش هست نیست، انسان اونجایی است که دلش هست. هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. یعنی انسان اونجایی است که دلش هست. ببینیم دلمون کجاست، محبوب هامون چیست، ما اونیم، ما اونجایی. خیلی ملاک سختی ها، خیلی ملاک سختی. لذا عالم محبوب های انسان حد بدن رو ندارد. انسان یه چیزایی رو دوست دارد، اما بدن کشش ندارد تا اون رو محقق بکند، تا برسد. عالم انسان حد بدن نیست، عالم انسان حد دلشه. اینو بعد اسمش رو انشاءالله تو بحث عالم نیاد، اگر فرصتی شد بعدا انشاءالله این بحث رو از جهت دیگه
تو دوید
خب داره این کنم. این حالا تو لسان چی هستش؟ این هست که خدایا دلم نبود اونجا ولی لغزش شد، اگه دلم یه لحظه رفت برگشتم، با این کار ربوبیت تو رو نمیخواستم بکنم، جنگ با تو نداشتم. اینم خودش بله، تو خودش یه کمالیه که انسان اگه لغزش میکنه، دل رفته تا لغزش پیش آمده، اما دلو برگردونده، لذا پشیمان شده. دلو برگردونده، برگردوندنش هم خودش یه مجاهده است دیگه. داریم همین کارو که دلها میلغزه اما باید برش کن، نذاریم بماند اونجایی که نباید باشد، چون انسان همونجا اگر گناه محقق شد و دل ماند، انسان اونجاست، استقرار پیدا میکنه. مثل ایمان که مستعد دارد و مستقر، درسته؟ اونجا گناه هم چی داره؟ گناه مستعد است و گناه مستقر. گناه اگر مستعد باشد یعنی انسان برمیگردد، اما اگر گناه مستقر شد دیگه انسان همراه اون میماند. خب اینام که دیگه عاشق و معشوق را در رستخیز، در رستخیز این قیامت دو به دو بندند و پیش آرند تیز. این دو به دو بندند یعنی ملازم همه، متحدند، نه دو به دو بندند یعنی با تناب میبندند. عاشق و معشوق را در رستخیز دو به دو بندند و پیش آرند تیز. اتحاد بین عاشق و معشوق، محب و محبوب، اتحاد دو تا بدن نیست که بچسبه به هم دیگه، نه، این اتحاد نیست. بدن هر کاریش بکنی بدن دو تاست. هر چیزی در رابطه با انسان هر کاریش که دو تا بودنش دو تاست، اما تو نظام روحی اتحاد محقق میشه. این جدایی نیست، یک کسی میشه تابع، یک کسی میشه مطبوع. این دو تا هر حرف هر کی رو که گوش میکنی، میل به هر کی که داری، این حرف گوش کردن و این میل داشتن به او تو رو شأن او میکنن. این میشه رفتن ده. هر چقدر وقت مراتب هم داره. یه موقع از انسان حرف گوش میکنه ولی کراهت داره، این مرتبه اتحاده. یه مرتبه حرف گوش میکنه میل هم داره. یه مرتبه حرف گوش میکنه عاشق هم هست. یه مرتبه حرف گوش میکنه فانیه. دیگه حرف گوش کردن معنا نمیده، فانی هستن. اصلا او هر کاری که دست خودش چجور در اختیارش بود، عاشق معشوق، بدن اینو، جسم اینو، اعمال اینم در اختیار معشوقه میشه. لذا اینا میشن دیگه چی؟ ریسمان خود شیطان اگر شیطنت باشد، و میشن معصوم اگر چی باشد؟ تو نظام الهی باشد. خب اینا حرف زدناش ساده است، اما بیچارگی منه که باید این حرفی ها رو پیش شما بکنم، و بیچارگی ماه که مجاهدت میخواد رسیدن به این کارها و با حرف درست نمیشه. من به این بزرگی ها رو بگم چرا آدم نمیشه؟ نمیخواد. بعد اولش به این برخورد، ولی وقتی که فکر میدن راست میگه، خب آدم خواستن مگه هوسه؟ آدم بگه من میرم میشینم خوب بشم، خواستن مجاهدت میخواد. مجاهدت کو؟ مجاهدت با این رنگ روهای بیحال ما ازش در میاد؟ مجاهدته یک رنگ سرخی میخواد، یک عرق ریزانی میخواد، نه عرق ریزان بدنی دیگه، عرق ریزان دل، مجاهدت دل، مقابله های سخت مجاهدت میخواد. امام سجاد علیه السلام فرماید که خدایا اسألو که حب بکر و حب من یوه بود، هم حب تو رو میخوام هم حب من یوه. این حب من یوه بود، ما حب خدا رو در حقیقت چی هستش؟ با حب محبوب های خدا میتونیم به دست بیاریم، کسانی که محب خدا هستن. لذا خدا انسان های کامل رو، ائمه رو، پیغمبران رو قرار داده ما تمرین کنیم، اینها رو راحت تر میتونیم محبت پیدا کنیم. رسیدن زدن وزنه محبت خدا با زدن وزنه محبت اولیاش میکنه. لذا هر کسی تو راه خدا قدمی داره برمیداره، انسان به همون مقدار اگر دوستش داشت این محبت خدا. پس این راحت سخت نیست، شدنیه. نگید خدا کو که ما محبت کو، صفات کمالی الهی من نمیبینم. تا لذا اگر انسان یکی رو دوست داره، یه صفت کمال داشته باشه به خاطر اون صفت کمالش دوست داره، دو تا داشته باشه بیشتر دوستش داره چون دو تا، اگر 100 تا داشته باشه بیشتر دوستش داره. اگر این صفات کمالیشون هر کدومشون چی باشن؟ به سمت نامتناهی باشه هر کدومش. محبت چقدر میشه؟ چون انسان یکی رو که دوست داره به خاطر یک کماله. هر انسان هر کی رو دوست داره به خاطر کماله، حتی اگر خطا کرده به خاطر کمال. اگر کمالات در کسی متعدد باشه، لذا پیغمبر اکرم که او صلوات الله و سلام علیه، او مظهر تمام اسماء الهی است، محبت ما به او هر چقدر معرفت پیدا بکنیم، محبت ما نسبت به او اشد میشود، وقت مثل گذشته. و نسبت به چی؟ نسبت به حضرات معصومه. لذا تمرین محبت خدا و برگشتن از محبت دنیا با چی محقق میشود؟ با محبت دوستان خدا و اطاعت از اونها و ارتباط با اونها و نشان دادن شوق به اونها. دیگه ما امروز خلاصه بازم توی محبت موندیم. حب دنیا و وحدت دل با اغیار، این یه بحث بعدی است، و بعدم حب خدا. دیگه دیروز آقای نظیر نبود خیلی
رو
بله؟
دنیا و
وحدت دل با اغیار نمیگیم دیگه، حالا دیگه نمیگیم دیگه نارم، ولی یه نکاتی هست که اون نکاتش رو اگر آدم، ولی خود دیگه ازش میگذاریم انشالله. حالا چون دو سه تا فردا انشالله یه وقتم بودش، انشالله خدای پاک تعالی عاقبت هممون رو ختم به خیر بکند، محبت خودش و اولیاءش رو در دل همه ما انشالله قرار بدهد. انشالله خدای پاک تعالی محبت دنیا رو از دل ما ریشه کن بکند، محبت اغیار رو از دل ما ریشه کن بکند، انشالله محبت اهل بیت رو در وجود ما، محبت امام زمان رو در دل ما انشالله ریشه دار و پا برجا بکند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد.
بله فردا ان شاء الله هست.
جلسه شنبه
یک شنبه ان شاء الله.
اگه یک شنبه این نبود.
من دیگه تماس گرفتم از فرید چی گفتم.